بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. در سحرهای روز جمعه یعنی شب جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، شب رحمت و مغفرت الهی، بهترین لحظات زمانی هست. در این لحظات در محضر قرآن مجید بودن و از محضر الهی طلب رحمت و مغفرت کردن. انشاءالله که امیدوارم خداوند توفیق تخلق به اخلاق الهی، توفیق یک زندگی توأم با تقوا که اساس شرافت انسان و انسانیت انسان، گره خورده به این کلمه مقدس و به معنایی که این در زندگی انسان ایجاد میکنه، خدا توفیقش رو به ما عنایت بکنه، از محضر خدا مسلط بکنیم زندگی ما، اخلاق ما، رفتار ما، تمام شونات زندگی ما بر اساس تقوا انشاءالله تنظیم بشه. البته عمدتاً این دست خودمون هست، خداوند متعال که این رو از ما خواسته و دوست داره ما این سن باشیم، ولذا در آیات زیادی در قرآن مجید می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، قبول کردید که من خالق شما هستم، من رازق شما هستم، من خالق عالم هستی هستم، من خالق آسمان ها و زمین و دریاها و صحراها، و من خالق دنیا و آخرتم، خالق بهشت و جهنمم، از شما میخواهم شما را برای در بهشت وارد شدن خلق کردم و بر تک تک شما لازم و واجب کردم که با تقوا زندگی بکنید تا عاقبت به خیر بشید. این هست که در محضر چهاردهمین آیه سوره مبارکه حجرات هستیم که همین بحث تقوا را مطرح می فرماید. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی، مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف و دیگر بزرگان شیعه، شیخ طوسی در تفسیر تبیان، سخنان زیبایی در توضیح و تفسیر این آیه مبارکه دارن. آیه مورد بحثمون که در محضرش هستیم این آیه مبارکه است که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. آیه 14. خب به قول مرحوم علامه طباطبایی آیه سبک و سیاقش برای این نازل شده که فخر فروشی به حسب و نسب و نژاد و منطقه و طایفه و قبیله و بالاخره این ارزش‌های خرافی و مندرآورده‌ای که گاهی انسان‌ها با خیالات باطل خودشون افتخار میکنن به یک این چنین به اصطلاح نسبت ها، اینا را میخواد نفی بکنه، رد کنه، دفن بکنه. به انسان میخواد بفرماید که هیچ یک از اینها سرمایه کرامت و بزرگواری و شرافت برای انسان نمیتونه باشه. تو به کدام طایفه من و شما منتسب هستیم؟ به چه زبانی صحبت می کنیم؟ به کدام کشور تعلق داریم؟ به کدوم طایفه؟ و خدمت شما عرض کنم نسب و حسب نسبت داریم؟ به کدوم نژاد منتسب هستیم؟ هیچ یک از اینها برای انسان ارزش آور نیست. فارس باشی، ترک باشی، نور باشی، عرب باشی، عجم باشی، ایرانی باشی، عراقی باشی، افغانستانی باشی، آسیایی باشی، آمریکایی باشی، اروپایی باشی، فرقی نمی کنه. تنها چیزی که به انسان ارزش و شرف و کرامت و بزرگواری ایجاد می کنه تقوای انسان هست. تقوا یعنی انسان هر جا هست بفهمه وظیفه بندگی او در برابر خدا چیه، حق شناس باشه، حق خدا را که بندگی بر خدا کردن هست، حق بندگان خدا را، تعدی و تجاوز به حقی از حقوق بندگان خدا نکنه. این هست که آدم میاد مرحوم علامه جعفری 4 ارتباط بین انسان و دیگران ایشون مطرح میکنه: ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با دیگر انسانها، ارتباط انسان با طبیعت و ارتباط انسان با وجود خودش. انسان یک موجود با شرفی است، با وجدانی است که خدا او را پاک خلق کرده. رابطه صحیح انسان با خودش این است که حق این روحش رو، قلبش رو، تمام اعضای جوارح ظاهری، چشم و گوش و دست و پا و اینها، و همچنین با درون انسان یک وجدانی و یک قلبی و روحی خدا به انسان داده، رابطهش با همه اینها صادقانه باشه، اینها را در مسیر حق قرار بده، در مسیر حق مصرف کنه. ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با خدای خود، بندگی بکنه بر خدا. خدا این رو بی هدف خلق نکرده، خدا این رو خلق کرده که به کمال برساند خودش رو با اراده و اختیار و تربیت خودش، تزکیه خودش، مبارزه با هوا و هوس‌های خودش، با کنترل خودش، خودشو و اون وجدانشو آزاد بکنه از هر هرزگی، از هر بیبندوباری، از هر روح سرکش و تجاوزگری خودشو کنترل بکنه. ولذا ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگر انسان‌ها. بالاخره زن، بچه و پدر، مادر، برادر، خواهر، همسایه، یک ارتباط زنجیره‌ای انسان پا به زندگی که میگذاره. بالاخره شما یه ماشین سوار میشید، یه از این طرف شهر به اون طرف شهر برید، با ده ها ماشین در سرا، در چهار را، با آبر پیاده، با ماشین های دیگر، بالاخره وظیفه شناسی انسان این که از حد و مرز قانونی و حق و عدالت خودش تجاوز نکنه. رئیس میشه، مرعوس میشه، اون وقت فقیر میشه، غنی میشه. ارتباط انسان با هم نوعان خودش، بالاتر از خودش، پایین تر از خودش، هم ردیف خودش، در شونات مختلف ارتباطاتی با دیگر بندگان خدا انسان داره، بفهم وظیفه‌اش چیه و به وظیفه‌اش عمل کنه. پس ارتباط انسان با هم نوعان و ارتباط انسان با طبیعت، با طبیعت. وقتی داری راه میری، ممکنه یک حیوانی زیر پات هست، یه مورچه‌ای، یه درختی، یه گلی، یه گیاهی، یک جویبار آب تمیزی، یک خیابانی، یک جامعه‌ای که شما در اونجا داری زندگی میکنی، مسئله محیط زیست، حیوانات، گیاهان، همه و همه یک ارتباط حقی و منصفانه انسان برقرار بکنه. شما حساب بکنید این چهار ارتباط رو، این تقوا معناش همینه، یعنی در این چهار ارتباط شرافتمندانه انسان درست بیندیشه، درست فکر بکنه، درست ادای وظیفه بکنه، این میشه تقوا. این هست که به انسان شرف آفرین میشه و انسان را با شرف میکنه، انسان را بزرگوار میکنه. آیه مبارکه اینی میگه، یا ایها الناس، ای انسان ها، حتی نمیگه ای مؤمنین. بالاخره خدا خدای همه هست، دین اسلام دین جهانی است. میگه ای این شخصی که هر کسی که به عنوان انسان میخوای زندگی بکنی دقت کن ببین خدا از تو چی میخواد. مسلمانی، مسیحی هستی، یهودی هستی، هر کی هستی باش. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. خداوند فرماد ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم. این که ما تعبیر میکنه بالاخره خداوند متعال نظام عالم هستی را بر اساس یک نظم شگفت‌انگیز با تدبیر امور عالم هستی با اسباب مسببات اون فرشته هایی که به دستور الهی به امر الهی مدیریت می کنند نظام عالم را ما این چنین تنظیم کردیم که خلقناکم ما شما را خلق کردیم من ذکرین و اونسا از یک مرد و از یک زن. به قول علامه طباطبایی مراد از من ذکرین و اونسا آدم و حواست. ما شما را از یک پدر و مادر خلق کردیم، همه شما در این پدر و مادر مشترک هستید، یعنی همه تون در نهایت برادر و خواهر هم هستید. هیچ فرقی بین سفید و سیاه، عرب و عجم در کدام منطقه هستی، در کدام منطقه جغرافیایی به دنیا آمدی، به کدام طایفه منتسب هستی، اینا هیچ گونه برای شما ارزش آور نیست. و جعلناکم شعوبا و قبائل مختلفه لا لکرامت لبعضکم علی بعض. شما را هر کی تک تک از شما را از یه طایفه ای، از یه قومی، از یک قبیله ای، از یک نژادی، از یک نسلی قرار دادیم، نه از این جهت که یکی بر دیگری مثلا بزرگواری دارید، نه عرب به عجم بزرگوار، نه خیر، عجم به عرب، فارس نسبت به ترک، ترک نسبت به لور، لور نسبت به ترکمن، هیچ یک از اینها برای شما ارزش آور نیست. این که شما را به قبیله های مختلف، به طوائف مختلف تقسیم بندی کردیم فقط برای این است که لتتعارفو تا یک دیگر را بشناسید، تا جامعتون، ارتباطاتتون، معاملاتتون، سرشه زندگیتون رو ریل بیفته. ولذا اگر این طوائف مختلف اینها نباشه، فرق نداشته باشه، رنگها، قدها، نمیدونم صداها، نژادها، طایفه ها و قوم و قبیله ها نباشه، همه یکسان باشن، اصلا زندگی مختل میشه. پس بنابراین این سنین کردیم شما را تا اینکه یکدیگر رو بشناسید، جامعه تشکیل بشه و یکدیگر رو بشناسید. ولذا این هیچ گونه منشأ فخر فروشی و مباهات کردن به پدر و مادر و طایفه و قوم و گروه و قبیله و نژاد و منطقه و اینا هیچ، نه اینا هیچ گونه برای آدم فخر آفرین نیست، افتخار نیست. این چنینه. تنها چیزی که برای شما کرامت و بزرگواری و شرافت ایجاد میکنه ان اکرمکم عند الله تقواکم. مسئله مهم اینجاست که تنها چیزی که شما را نسبت به یکدیگر فضیلت و برتری و درجه بالاتر و پایین‌تر شما را نشون میده با تقوا بودن شماست. هر که تقوایش نسبت به دیگری بیشتر باشه شرافت او بیشتره، درجه او بیشتره، انسانیت او بیشتره، بزرگواری او بیشتر خواهد بود. مرحوم فیض کاشانی در صفحه 55 تفسیر صافی جلد 5، البته روایات زیادی در رابطه در زیل این آیه تقوا چیه، معنای تقوا چیه، چه تأثیری تقوا در زندگی انسان میگذاره، خیلی روایات ناب و زیادی در زیل این آیه بیان شده. یک روایت خیلی ساده و خلاصه‌ای که مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه، میفرماید امام صادق علیه السلام از جد بزرگوارش امام حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میفرماید، فرمود اتق الناس من قال الحق فی ما له و علیه. با تقواترین انسان ها در نتیجه با شرفترین و بزرگوارترین انسان ها اون کسی که حق را بگوید، چه بر لهش باشه چه بر علیهش باشه. ببینید حق گویی، طبیعتاً کسی که حق را میگوید آمادگی داره چه به لهش باشه چه بر علیهش باشه، پس حق را هم میگوید هم میپذیرد، چون حق را میگه چه بر لهش چه بر علیهش. این است که تلاش بکنیم در زندگی معیار زندگیمون تقوا باشه، بفهمیم که اگر در زندگی تقوا را داریم در پیشگاه الهی روسفیدیم، آبرومندیم، در پیشگاه پیامبران خدا آبرومندیم و جایگاه بهشتی برایمون آماده شده اگر تقوا داریم. اگر نه بی تقوا هستیم روسیاهیم. معیار اینه، مقام و منزلت انسان معیارش اینه، و الا کسی مقام ممکنه کسی یک مقام سیاسی خیلی بالاتری داشته باشه ولی بی تقوا باشه بی آبروست بی ارزشه، ولی در مقابل کسی ممکنه یک پایین ترین کار داشته باشه در جامعه، حالا نمیخوام اسم ببرم، پایین ترین به اصطلاح شغل را در جامعه داشته باشه ولی تقوا داشته باشه، ارتباط صمیمانه با خدا، با حق، با عدل، با انصاف، با پاکی داشته باشه، مقامش فوق‌العاده بالا باشه. اخیراً تلویزیون نشون داد یک انسان با شرفی، این برادران عزیز و بزرگوار و با شرف ما که گاهی نیمه های شب نظافت خیابونها رو دارن، رسیدگی میکنن، پاکبانها که هم خودشون پاکن، محیط را پاک میکنن. ظاهرن اگر اشتباه نکنم در مشهد مقدس بود یا اصفهان بود یا شیراز بود، دقیق یادم نیست، در یکی از مراکز استانها، این در بین آشکاری ده میبینی یک چمدانی، یک ساک بزرگی پر از پول تراول و نمیدونم دلار یا چی، بالاخره یک خانوادهی تمام زندگیشون رو ظاهرن فروخته بودند و نقد کرده بودند، میخواستن احیانا خونهی بخرن یا چه بکنن، تمام زندگیشون یک چند میلیارد پول دارای ارزش این چنینی و این برمیداره این رو، بعد میبره به ظاهرن به اون مسئول ادارهشون یا به پلیس محل رو و اونو باز میکنند و شماره تلفنی و بعد اون شخص رو پیدا میکنند و تلویزیون نشون میداد، بعد تلویزیون نشون میداد و کسی که خونه نداره، مستأجره واسه 4 تا بچه، با اسرت و سختی داره زندگیش اداره میشه. خب در شغل اجتماعیشون اینه که یک عامل نظافت هست در جامعه، اما اینقدر با شرفه، این تقواست. این که امام علیه السلام فرمود با تقواترین انسان ها اون کسی است که حق را بگوید، حق عمل بکند، به لهش باشه یا بر علیهش. خب بردن این را دادن به صاحبش بر علیهش دیگه در ظاهر، و لذا بهش گفتن که شما میتونسته بری حداقل یکی دوتا خونه بخری، یک شغل. میگفت که من خودم و خانوادم هرگز حاضر نیستیم یک ریالی حرام و حق مردم و پولی که خلاف رضای خداست و حق دیگرانه. ببینید این همون ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با هم نوعان خودش و ارتباط انسان با خودش که تو چی هستی، تو چه کاره هستی، تو چه کاره هستی. این تقواست. حالا شما این حساب بکنید فلان شخصیت بسیار مهم اجتماعی که صاحب نفوذ و صاحب امضا هست، با یه امضای او یکی رئیس میشه، یکی عزل میشه، یکی نصب میشه، اون وقت یک دفعه میبینی که میلیاردها تومان پول بیت المال رو اختلاس میکنه، سوء استفاده میکنه، خیانت میکنه به جامعه، خیانت میکنه به خدا، چون خداوند از انسان امین بودن را خواسته. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ورسوله و تخونوا اماناتکم. آیه را شاید اشتباه خوندم. ای کسانی که ایمان آوردید به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید، به دین خدا خیانت نکنید. آخه شما مسلمانید، شما میگید ما ایمان داریم. و تخونوا اماناتکم، امانتهای خود را در بین یکدیگر خیانت نکنید. حالا این امانت یک معنای وسیعی داره، زن دست مرد یک امانته، مرد برای زن یک امانته، حقوقی داره، بچه ها برای پدر مادر یک امانته، همسایه یک امانته، پدر و مادر برای انسان یک امانته، پست و مقامی به دست انسانی میاد امانته، از بالا از صدر از اون رهبری گرفته تا پایین، هر که داره یک امانتی است، امکان داره این شخص در این امانت شرافتمندانه حق این امانت رو ادا بکنه و امکانش هم از خیانت بکنه. تقوا این هست که 100% انسان تلاش بکنه، کوشش بکنه امانتدار باشه. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و عملها الانسان. ما امانت را به آسمانها و زمین و کوها عرضه کردیم ولی اینها توان امانت داری و بار این امانت را نتونستن بر دوش خود بکشن، ولی انسان بار امانت را پذیرفت. ولذا اگر ما به این فقط به این یک آیه ای انسان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم، همه شما فرزندان یک مرد و زن، همه شما برادر و خواهرید. مرحوم محمد جواد مغنیه در صفحه 125 تفسیر الکاشف میگه من زمانی که دارم این آیه را تفسیرشو می نویسم سنه 1970 هست و داره اسرائیل بمباران کرده صدها مردم مظلوم بی پناه فلسطین رو در صدرا و شطیرا به خاک و خون کشیده و سازمان ملل جلسه تشکیل داده ولی هیچ گونه اقدام عملی در این انسان کشی و این ظلم و ستم از خودشون نشون ندادن، به بیمارستان ها حمله کردن و با بمباران خودشون اجساد بزرگ کوچک و زن و مرد در خیابان ها و کوچه ها زیر پل ها افتاده و مونده. بعد ایشون میگه من دکتر طه حسین در کتابی نوشته به نام مرآت الاسلام در رابطه با این آیه مبارکه دیدم که بهترین کلمات همین کلام ایشون هست، یعنی دکتر طه حسین چون آدم ادیبی هست میفهمه که از نظر بلاغت چگونه با قرآن خدمت شما عرض کنم توضیح و تفسیرش بیان بکنه. اینم انصاف یک مفصله که میگه ایشون از من بهتر میتونه به اسرار بلاغت تسلط داره و حق این آیات را ادا بکنه. این است که ایشون میفرماید که در زمان پیامبر اسلام عده‌ای مؤمن بودن عده‌ای مسلم بودن. مؤمنین کیا هستن؟ مسلمین کیا هستن؟ بحث را میاره به جامعه اسلامی. ایمان اون هست که در قلب انسان وارد بشه، ایمان به خدا، اخلاص اخلاص برای خدا داشته باشه، دستوراتی که خدا به رسول الله وحی کرده اونو تصدیق بکنه، در سویدای دلش جا بده. نتیجه این ایمان این هست که بپذیر دستور خدا و رسول خدا را، لقلقه لسان نباشه، در تمام حوادث زندگی، در چرخه زندگیش بپذیر دستور خدا و رسول خدا و دستورات دین رو، و در نتیجه یک خوف عمیقی از این که وظیفه‌ام رو نتونم انجام بدم همیشه این انسان رو تهدید میکنه، این چنین مؤمن رو. و لذا هر وقت اسم خدا میاد زد و زد میکنه که این ایمانش و دستور وظیفه انسانی و عبودیت خودش رو به پیشگاه خدا درست انجام وظیفه بکنه. این ایمان اینه، یعنی نتیجه این ایمان درونی این است که ثمرش همون تقواست. در مقام عمل حق گفتن، حق پذیرفتن، و در مقام عمل حق حقوق همه را رعایت کردن، حق خدا و بندگان خدا، حق طبیعت و حق اون روح پاکی که خدا به انسان داده، اونو دفنش نکنه زیر ضربات هوا و هوس ها و غرایز حیوانی و روح تجاوزگری که نفس اماره داره، نه، حق حقوق را همه را رعایت بکنه. این ایمانه. اما اسلام طاعت ظاهری است. ظاهرا انسان واجباتی را انجام بده، احیانا از حرام ها هم پرهیز بکنه، ولو اینکه صادقانه هنوز تو دلش ایمان نداشته باشه. نه، ولی مؤمن اون کسی است که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. انسان‌های مؤمن کسانی هستند که در درون خودشون به خدا و رسول خدا ایمان آوردن، ثم لم یرتابوا، شک و شبه هم دیگه نمی کنه، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و با جان و مالشون در راه خدا، در راه دین خدا جهاد می کنن. با جانشون و مالشون، اموالشون خمس میده، زکات میده، صدقه میده، دستگیری از فقرا میکنه، مالیاتشو درست میده، حق و حقوق جامعه را پرداخت میکنه، به فکر اونهایی که زندگیشون خوب نمیچرخه، جهاد مالی و انفسهم، جهاد با نفس خودش. بالاخره نماز رو درست ادا میکنه اون وقت. بالاخره بندگی که در تمام شونات زندگی برای انسان مطرحه. پس بنابراین این ایمان، بعدشون دکتر طه حسین میگد که، و همچنین مرحوم محمد جواد مغنیه میگه، خب اگر به این آیه بشریت عمل میکرد، خود را به یک مرد و زن به نام آدم حوا که حقیقتا همه فرزندان اویند میپذیرفتند، طبیعتاً هیچ کس به دیگری ظلم نمی کرد، همه میفهمیدن که ما برادر و خواهر یکدیگر هست. اما آیا چه ظلمهایی الان داره اسرائیل انجام میده، از اون طرف ایشون تجاوزهای امریکا به ویتنام رو مطرح میکنه. بالاخره در سطح دنیا همینه. ما اگر در امور زندگی خودمون به این آیه پایبند باشیم، در تفاسیر این عرض کردم که در تفسیر روح البیان جلد 9 صفحه 90، در تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 6160 و 61 روایات جالبی در این رابطه هست. انسان با تقوا کیه و بی تقوا کیه؟ یا ایها الناس، پیامبر اسلام در مکه مکرمه به مردم خطبه خوند، فرمود ای مردم، ان الله قد اذهب عنكم عیبة الجاهلیه. ای مردم، خداوند از شما اون ننگ جاهلیت را از بین برد و تقادمها به آبائها و اینکه انسان به طایفش، به پدران گذشتش فخر فروشی بکنه، اینا ننگه، اینا را خداوند نابود کرد، از بین شما برد. فالناس رجلان، انسان ها به دو گروه تقسیم شدند، رجل بر تقی کریم علی الله. یه طایفه انسان ها آدم هایی هستن، چه زن چه مرد فرق نمی کنه، بر نیکوکارند، تقی با تقوا هستند، کریم علی الله در پیشگاه الهی بزرگوارند، این یه دسته، و فاجر شقی حی علی الله، جمع دیگر نه، فاسق و فاجر، لاوبالی، اسیر جاه طلبی و مال دوستی، مقام دوستی، براش این خصلت های حیوانی همه چیزه. فاجر و شقی، انسانی که قسی القلبه، حینون علالله، این در پیشگاه الهی بسیار پست و بیارزشه. و ناس و بنو آدم، همه مردم فرزندان آدم هستن، و خلق الله آدم من تراب، خدا آدم را هم از خاک خلق کرده. بعد حضرت این آیه را خوند در به اصطلاح مکه برای مردم، قال الله تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را از به طوایف مختلف، به قبیله های مختلف، به نژاد های مختلف، به در مناطق مختلف قرار دادیم، لتعارفو تا یکدیگر رو بشناسید، هیچ کس بر دیگری برتری نداره، این اکرمکم عند الله اتقاکم، تا روایت دیگر که حضرت در سرزمین منا بر شطوری سوار بود، رو به سوی مردم کرد که همه ببینند، یا ایها الناس، ای مردم، الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، مردم خدای شما یکیست، پدر شما که آدم یکیست، الا آگاه باشید، لا فضل لعربی علا عجمی ولا لعجمی علا عربی ولا لأسود علا احمر ولا لأحمر علا اسود الا بالتقوا. عرب بر عجم فضیلتی نداره، عجم بر عرب فضیلتی نداره، سیاه بر چرخ پوش، چرخ پوش بر سیاه، سفید پوش بر سیاه پوش، هیچ کس بر دیگری فضیلت و برتری نداره الا به تقوا، مگر اینکه انسان تقوا پیشه بکنه. بعد فرمود الا هل بلغتو، آیا من درست پیام خدا را رسوندم؟ تونستم بهتون بفهمونم معیار شرافت و کرامت و بزرگواری چیست؟ قالو نعم، عرض کردن بله یا رسول الله. قال پیامبر فرمود لیبلغ شاهد غائبه، پس این پیام من را هر کسی که اینجا حضور داره به دیگران ابلاغ بکنه. روایت دیگر خیلی باز روشنتر داره بیان میکنه ان الله لا ينظر الى احسابكم ولا الى انسابكم، بدانید حقیقت این است خداوند به حسب و نسب شما، به وضعیت خانوادگی شما، شما از کنون طایفه هستید، هیچ خداوند نگاه نمی کن، اینا ارزش نیست. و لا اله اجسام کن، به جسم شما که زیباست، که زشته، که سفید پوسته، که سیاه پوست. و لا اله اموال کن، که پول داره، که فقیره، که غنیه، اینا ارزش نیست. پس به چی نگاه میکنه؟ ولیکن یندرو الى قلوبکم، خداوند به قلب شما نگاه میکنه. فمن کان له قلب صالح تهنن الله علیه، هر کسی که قلب پاک و صالحی داشته باشه خدا به او لطف خواهد کرد. و اینما انتم بنو آدم، بدانید شما فرزندان آدم هستید. و احبکم الالله اتقاکم، محبوبترین شما در پیشگاه الهی با تقواترین شماست. این هست که مسئله بسیار مهمی است. تقوا هست که به انسان عدالت رو خدمت شما عرض کنم ثمر میده. در تقوا هست که به انسان بینش درستی میده. تقوا هست که به انسان نیکوکاری و درست زندگی کردن رو، ببینید اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید، عدالت به تقوا نزدیکتره. مگه میشه یه آدم ظالم باشه با تقوا باشه؟ نه، اعدلوا، عدالت پیشه کنید، هو اقرب للتقوا، عدالت نزدیکترین راه به خدمت شما عرض کنم تقواست. آیه دیگر میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا، به یکدیگر کمک بکنید به نیکوکاری و تقوا، تقوا با نیکوکاری کنار هم هستن. این است که در هر صورت تقوا از ماده وقایه هست. وقایه به معنای کوشش در حفظ و نگهداری یک چیزی را میگن وقایه و تقوا. یعنی تقوا همینه، انسان کوشش بکنه روح و جان خودش رو از هر آلودگی، از هر رذالت اخلاقی و کثافت اخلاقی خودش رو حفظ بکنه. این است که در بهار الانوار جلد 70 صفحه 136 می‌فرماید تقوا دارای سه مرحله است: یک، نگهداری نفس از عذاب جاویدان الهی، و این باعث میشه با اعتقاد صحیح. دو، پرهیز از هر گونه گناه، چه مرتکب حرام شدن انسان مرتکب نشه، یا ترک واجب. سوم این که انسان قلب خودش رو درست حفظ بکنه از هر اونسی که انسان رو غافل بکنه از یاد خدا. این است که خیلی باید از خداوند تبارک و تعالی مسئلت کنیم که این گوهر گرانبها ها رو توفیق پیدا بکنیم که انشالله به دست بیاریم. این است که در برکت تقوا هست که انسان اگر این تقوا رو رعایت بکنه نورانیت بیشتری پیدا میکنه، ایمانش قوی تر میشه، یقینش قوی تر میشه. این است که تلاش بکنیم خودمون رو در اون فقط ظاهر اسلام که با شهادتین گفتن و اینها انسان بعد ظاهرا مسلمان میشه، اما ایمان است که تقوا هست که برای انسان بهشت رو عاقبت به خیری رو مقدر میکنه. پس بنابراین از خداوند متعال در این لحظات نورانی سحر جمعه از خدا بخواهیم خداوند متعال توفیق علم و عمل به همه ما عنایت بفرماید و در محضر قرآن باشیم، قلبمون رو پاک نگه داریم، درجه ایمانمون رو تقویت بکنیم، به مرحله یقین برسونیم. در ایام ولادت امام رضا علیه السلام هستیم، این روایت رو عرض می کنم بحث رو تمام بکنیم که می فرماید الایمان فوق الاسلام به درجه، ایمان ما فوق اسلام هست یه درجه، چون اسلام اون هست که انسان شهادتینش رو بگه ظاهرن شد مسلمان. ایمان این هست که نه بره ما فوق، این یعنی در قلب انسان ایمان به خدا و به قیامت مستقر بشه. حالا ممکنه ایمان باشه ولی انسان عمل نکنه، بی تقوا باشه. این است که تقوا هم از ایمان بالاتره، ایمان از اسلام بالاتره، تقوا از ایمان بالاتره و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا هم درجاتی از ایمان بالاتره. اون وقت بالاتر از تقوا چیه؟ یقینه. ولی یقین و فوق تقوا به درجه، یقین هم بالاتر از تقوا هست درجاتی، چون انسان وقتی تقوا را رعایت کرد، واجبات را درست انجام داد، محرمات را ترک کرد، وظیفه بین خود و خدا و بین خود و بندگان خدا را درست انجام داد، عملا این قلب، دل و درون تصفیه میشه، نورانیت پیدا میکنه. بعد حضرت فرمود و ما قصنا فی الناس شیء اقل من الیقین، در بین مردم هیچ چیزی کمتر از یقین تقسیم نشده. یعنی یقین یه گوهر گرانبهایی است. بهار الانوار جلد 70 صفحه 136. امیدواریم که خداوند به آبروی حضرت امام رضا که ایام ولادتش رو تازه پشت سر گذاشتیم، نور ایمان و یقین را در قلب ما بتابان. پروردگارا توفیق علم و ایمان و تقوا و عمل و در نتیجه یقین را در دل ما، در قلب ما مستقر بفرما. من توصیه‌ام به سروران عزیز این هست که این واجبات رو، محرمات رو، مستحبات و مکروهات رو تا در توان دارید جدی بگیرید. همینها درخت تقوا و ایمان را در درون، در درون انسان و در قلب انسان ریشه دار میکنه، شاخ و برگ میده، ثمر میده، نتیجهش منجر به نور یقین میشه. خب الان چهارشنبه وسط این ماه ذی‌قعده گذشت، تقریبا طولانی ترین روز سال بود. به حمدالله جمعی کثیری از دوستان توفیق روزه صوم و دهر را داشتن. بالاخره این لذت بخشم هست، بالاخره انسان 15-16 ساعت در این هوای گرم و سوزان از آب گوارا خودش رو محروم میکنه، از خوردن، از آشامیدن. خداوند جزای خیر میده، توفیق میده. این است که تقوای انسان تقویت میشه و درجات تقوای انسان و ایمان انسان. انشاءالله امیدوارم همتون موفق باشید. پنجشنبه آخر ماه نرسیده به فکرش باشید. خداوندا در این بهترین لحظات نورانی شب جمعه به آبروی همه بندگان آبرومند درگاهت که شفاعت اونها را قبول میکنی، به آبروی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و به آبروی محمد مصطفی و پنجتن آل عبا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. توفیق انسان شدن، انسان شایسته شدن، انسانی که از اعمال و اخلاق و رفتار ما تو راضی باشی، این چنین شدن را به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.